بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 223 سطر 16. و اما الکائن به تجربه فکرنه مخلوط من قیاس و استقرا و هو آکد من الاستقرا و لیسه افادته فی الاولیات صرفه بل به مکتسبات الحس. بحثمون در این بود که معقول را میتوان از محسوس به دست آورد و استخراج کرد. گفتیم معقول گاهی معقول تصوری است و گاهی معقول تصدیقی است. معقول تصوری را از یک راه میتوان از محسوس به دست آورد که راهش را بیان کردیم، ولی معقول تصدیقی را از چهار راه میتوان به وسیله محسوس به دست آورد. راه اول بالعرض بود، راه دوم بالقیاس الجزئی بود، راه سوم بالاستقرا بود، راه چهارم که الان میخوام شروع کنیم به تجربه است. ما با تجربه رو توضیح بدیم و فرقش رو با استقرا بیان کنیم. فرقش با اونای دیگه روشنه، فرقش رو با استقرا روشن کنیم. در قسم اول ما امور بدیهی و فطری رو ملاحظه می کردیم و همون امور فطری رو عقلی قرارش می دادیم به کمک مبدعی که عبارت بود از عقل فعال، و حس رو می گفتیم مبدع است اما مبدع بالعرض، مبدأ به ذات اون معلم یعنی عقل فعاله. ولی ما از فطریات شروع می کردیم و حاصل استفاده هامون رو کلی می کردیم، می شد معقول. در قسم دوم از قیاس جزئی استفاده کردیم. خب این دوتا با تجربه فرق می کنه، روشنه که فرق می کنه. می آن سراغ استقرا. در استقرا ما از حسیات شروع کردیم و با تکرار حس نتیجه گرفتیم. در تجربه همین کارو میکنیم، از حسیات شروع میکنیم، با تکرار حس نتیجه میگیریم. پس به نظر میاد که تجربه همون استقراست. فرق تجربه با اون دو تا قبلی روشنه، معلومه. تجربه قیاس جزئی نیست، تجربه استفاده کردن از فطرت نیست، اینا روشنه. ولی تجربه با استقرا چه فرقی داره؟ هم استقرا هم تجربه عبارت از حس مکرره. یه چیزی رو چند بار حس کنیم این بهش میگن استقرار، یا استقرا، یا این که تجربه. این که من عرض کردم یک چیزی رو چند بار حس کنیم، این معنیش اینه که یه امری رو در موارد مختلف حس کنیم، این میشه چند بار حس کردن، یا نه موارد مختلف رو حس کنیم. در هر دو حال اون امر واحد رو ما از این موارد مختلف میگیریم. چه موارد مختلف رو حس کنیم اون امر واحد توش هست، چه بگیم امر واحد رو تو موارد مختلف حس میکنیم، فرق نمیکنه. بالاخره شما استقرا میکنید، جزئیاتی رو ملاحظه میکنید، از این جزئیات یه امر واحد میگیرید، یا امر واحدی رو در همه جزئیات میبینید. از اولی که ملاحظه میکنید اون امر واحد میبینید هست، تو اون یکی دیگه هم هست، تو اون یکی دیگه هم هست، تفاوت نمیکنه. در هر دو حال شما اون امر واحد رو الان به دست آوردید. از کجا؟ از این جزئیاتی که ملاحظه کردید. حالا گاهی جزئیات رو با استقرا ملاحظه میکنی، گاهی با تجربه. تجربه هم همونه، همون استقراست، همون حس مکرره. چه فرقی داره؟ جواب میدن که تجربه مخلوطی از استقرا و قیاس. در استقرا اون قیاس وجود نداره، ولی در تجربه همون استقراست، همون حس مکرره. یه قیاسی ما زمیمه میکنیم، این زمیمه قیاس باعث می شود که ما تجربه رو با استقلال متفاوت ببینیم. ما در استقلال فقط افراد رو مقایسه میکنیم با هم دیگه، مطلبی رو از این افراد به دست میاریم و از همین مطلبی کلی برامون حاصل میشه. اما در تجربه بعد از اینکه این کار رو کردیم هنوز ادامه میدیم، ادامه میدیم به این صورت که این امری که ما از این مجموعه جزئیات به دستش آوردیم اتفاقی نیست، بلکه اکثری یا دائمی است. و از این طریق بیان میکنیم که پس ذاتی است، یعنی مال خود این ذاته، هر جا این ذات حاصل بشود این اثر هست. پس این اثر اتفاقا حاصل نشده، بلکه هرگاه که این شی حاصل شد دیدیم این اثر هست، میفهمیم که این اثر برای این شی ذاتیه. ذاتی یعنی مال خودشه، اتفاقی برش داده نشده، از جای دیگه نیومده، مال خودشه. بنابراین هرگاه که خودش باشد این اثر هم همراهش هست. مثلا مثال میزنن که سقمونیا مسهل صفراست. ما در یه فرد این رو حس کردیم، در فرد دوم حس کردیم، سوم، چهارم، دهم، بعد بالاخره برامون روشن شد که این سقمونیا مسهل صفراست، یعنی این صفرایی رو که منعقد شده بسته باز میکنه، تسهیل میکنه و را میندازه. صفرایی که منعقد شده به صورت سنگ در آمده یا به صورت بسته در آمده، این شرب سقمونیا باعث میشه که این صفرا روان بشه. وقتی روان شد تو منافذ بدن وارد میشه و مرض رو برطرف میکنه، المرضی که هست. این رو ما در چند نفر تجربه کردیم، در چند نفر حس کردیم. بعد قیاسی زمین میکنیم که این حالتی که اتفاق افتاد، این روانی که برای صفرا پیش آمد، این مال خود سقمونیاست، نه اتفاقی حاصل شده باشه. اینو تو تجربه این قیاس رو میاریم، تو استقرار نمیاریم. تو استقرار اگه این قیاس رو تونستیم بیاریم میشه تجربه، اما یه جایی هست که نمیتونیم قیاس رو بیاریم. مثلا فرض کنیم مثل همون جنبوندن فک اسفل، خب تو همه حیوانات نمیتونیم بیاریم. تو چند تا تجربه کردیم نمیتونیم نتیجه بگیریم که این اتفاقی نیست، شاید اینا که ما دیدیم اتفاقیه. اما یه وقت این سقمونیا رو یا شیر رو میدیم به انسانی که تب داره، میبینیم تبش برید، به انسان دوم، به انسان دهم، به انسان بیستم، میبینیم همه تبشون برید. اینجا دیگه نمیگیم شاید اثر شیر مختلف باشه. خب انسان ها که با هم مشابه هند، شیر ها هم که متشابه هند، اگر دیدیم در ده نفر اثر گذاشت معلوم میشه در بقیه هم اثر میذاره. این اگر دیدیم در ده نفر اثر گذاشت در بقیه هم اثر میذاره، حاصل همون قیاسه که این امر اتفاقی نیست، امر اکثری یا دائمی است. پس مربوط است به خاصیت این جسم، مربوط است به ذات این جسم، یعنی خود این جسم این شی رو داره. اینو اصطلاحاً بهش میگیم تجربه، که در تجربه بعد از اینکه شما چیزهایی رو احساس کردید اون قیاس خفی رو زمیمه میکنید. اگر هم زمیمه نکنید، جای زمیمه کردنش هست، ما غفلت کردیم زمیمه نکردیم. ولی در تجربه همیشه این قیاس هست، برخلاف استقلال که درش قیاس نمیاد، چون احتمال اختلاف توش هست، چون احتمال اختلاف هست و همه یکسان نیستن. همه حیوانات در جنبوندن فک ممکن یکسان نباشن، در حیوانیت یکسانن، ولی جنبوندن فک مربوط به حیوانیت نیست. لذا احتمال داره که ما در سایر امور احتمال اتفاق بدیم، در این جور اموری که هرچند احتمال اتفاق نمیدیم، در سایر امور احتمال بدیم. اونجا که احتمال اتفاق دادیم و اختلاف رو یافتیم میگیم استقلال، اونجا که احتمال اختلاف رو ندادیم اونجا میگیم تجربه است. پس تجربه در صورتی است که قیاس خفی بیاد. قیاس خفی همه جا نمیاد، نگید اونجا که استقلال کردیم قیاس خفی رو میاریم. اگه تونستید بیارید تجربه میشه، نیوردید هم چون قابلیت هست باز تجربه میشه. در استقلال قیاس خفی جا نداره بیاد، نه که حالا من عمدن نیوردمش تا بشه استقلال. در استقلال نمیشه قیاس خفیری بیاری. یعنی مثلا فرض کنید همین قضیه جنبانن فکر، حیوانات با هم اختلاف دارن، در حیوانیت یک نواختن، در جنبانن فکر یک نواخت نیستن. مثلا در راه رفتن و اندازه مثلا 10 متر در ثانیه میبینم 10 تا حیوان دیدم در ثانیه 10 متر راه رفتن، نمیتونم بگم بقیه همینطوره، چون این حیوانات با بقیه حیوانات در اصل حیوانیت متشابهن، در راه رفتن شاید فرق کنن، یه جای اون قیاس نیست. شاید اتفاقا این دهتایی که من گرفتم این دهتا اینجور را میرن، بقیهش اینطور را میرن، اما یه جای این اجرای قیاس هست، اونجا میشه تجربه. حالا کجا جای اجرای قیاس هست و کجا نیست، اینو توضیح دادن، گفتن اونجایی که شما از این احساسات مختلف علتی به دست میارید ولی اون علت رو نمیدونید، اونجا جای این قیاس هست. مثلا وقتی ما شیر رو میدیم به انسانی که تب داره و تبش میبره، میفهمیم که تو شیر یه چیزی هست که اون علت بریدن تبه، ولی من اون علت رو کشف نکردم ولی میدونم هست. اونجا که کشف علت میکنم قیاس اجرا میکنم، میگم این اتفاقی نبوده بلکه اکثری یا دائمی است، پس اتفاقی نبوده، مربوط به ذات خودم میشیره. اما یه جاهایی نمیتونم علت رو کشف کنم، اون جایی که علت کشف نمیشه قیاس خفی جاری نمیشه و اون جستجوهایی که من کردم در حسیات در حد استقلال باقی میمونه، تبدیل به تجربه نمیشه. نه قیاس خفی جاری نمیشد، اینجا قیاس خفی جاری نمیشد، اونجا که بعدن اشتباه رخ میده یعنی اشتباه روشن میشه، معلوم میشه قیاس خفی اینجا جاش نبوده، من اشتباهی آوردم.
قیاس خفی قیاسه،
بله قیاس خفی قیاسه و نتیجهش هم درسته، ولی همه جا نمیتونه جاری بشه، من اشتباه هم بعضی جا جاریش میکنم.
من میخوام بگم با اراده خودم قیاس خفی رو جاری میکنم، بالاخره ممکن نیست من قیاس خفی رو اشتباه جاری کنم، واقعا تجربه کرده باشم. میگم اشتباه نتیجه غلط دادن
نه، خود اون موضعی که من دارم استقرار میکنم نشون میده که اینجا جای اجرای قیاس خفی هست یا نیست. دارم مثال میزنم، مثال دقت بکنی، در این که حیوانات هر ثانیه 10 متر را میرند، این حیوانات در این مسئله متشابه نیستند. یا حیوانات مثلا فرض کنید که فک اصلشون رو میجون بودن، در این پیداست متشابه نیستند، اما در یه چیزای حیوانات متشابه هند. حالا مثلا فرض کنید در نوع واحد مثل همی انسان، وقتی تب میکنه شیر بهش میدیم میخوره، این پیداست جای اختلاف نیست، مگر اینکه یک کسی تو ذاتش مانعی وجود داشته باشه که نذاره این علت تأثیر کنه، اون هست، این احتمال هست که کسی اینطور، ولی به لحاظ خود ذاتش با توجه بدون توجه به اون مانع این شیر اثر میکنه. ما در وقت تجربه موانع رو ملاحظه میکنیم، اگر مانعی وجود داشته باشه میگیم تجربه‌مون کافی نیست، باید اون مانع نباشه، با قطع نظر از اون مانع داره اثر میکنه. همینه دیگه، بله هر کسی تجربه کرد و بعد معلوم شد و نه حکم میداد و بعد معلوم شد حکمش باطله و اون قیاس خفی جاری نمیشده، این در واقع استقلال کرده، اسمشو تجربه گذاشته، خیال کرده تجربه است و واقعا تجربه نبوده، اگه تجربه بود مفید یقین بود.
قیاس خفی
که آورده باطله، اینجا جاش نبوده، این نباید قیاس رو میابود. ارشدم قیاس دست ما نیست، یه جای این قیاس هست جاری میشه، من منم جاری نکنم جاری میشه، به میشه تجربه، یه جا من جاری میکنم ولی جاری نباید جاری میشه، میشه استقلال. قیاس خفی نه که به دست من جاری بشه، اونجا که واقعا جاری میشه، خب آدم تشخیص میده جاشو، مثالا که زن روشن میکنه، که ما جاهای قیاس خفی تشخیص میدیم. مثلا فرض کنید که مثالی هم که قبلا هم اشاره کرده بودم، همین سقمونی ها گفته میشه تو بلاد معتدل اثر میذاره. حالا من بیام تو بلاد معتدل سقمونی ها رو تو این اتاق آزمایش کنم، بعد برم سقمونی رو تو اون اتاق آزمایش کنم، چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نداره، چون میدونم این اون اتاق اون اتاق دخالت نداره. ولی برم سقمونی ها رو از بلاد معتدله ببرم بیرون، برم تو بلاد سرسیر آزمایش کنم، اینجا نمیتونم بگم همون وضعی که در بلاد معتدل هست اینجا هست. یه تغییر اساسی الان کرده. اونجا تو بلاد معتدل هست، شاید این سقمونی ها اون علتی که درش هست و تأثیر گذاره تو بلاد معتدله، اون علت فعال بشه. در بلاد سرد ممکنه اون علت فعال نشه. اینجور جا اگه من بخوام اون قیاس خفی رو جاری کنم ممکن اشتباه کنم. ولی یه جایی هست که نه، میدونم اختلاف تأثیر نداره، اونجا قیاس خفی جاری میکنم. اون وقت
تجربه اشتباهی بوده میشه، فهمیده نمیشه استقرار ناقص تجربه است. ولی ما به خاطر اون موارد بالاخره محدودی که تجربه کردیم
معلوم میشه تجربه است؟ در هر دو شما فحص حسی دارید. در سقمونیا به علت میرسید، اون قیاس رو تشکیل میدید. در جنبوندن فک اسفل به علت نمیرسید، قیاس تشکیل نمیشه.
در همون مثلا سقمونیا من رو 100 نفر آزمایش کردم، ولی چون همه در بلاد منفدر بوده این دخول این
حکم
رو
میخونه
غیر من
نظر
نداشتم، حکم کلی میدم این سقمونی ها کلا
اشتباه است. این در تجربه درسته، تجربه کلی دادن اشتباه است. بگین تجربه در بلاد معتدل این چنین درست، اما تجربه کلی دادن که در تمام بلاد ده این نه.
مثلا علت ناشناخته سقمونی بود من کشف کردم، ولی تجربه اشتباهی
اون علت ناشناخته در سقمونیایی است که تو بلاد هاره یا متدله باشه، تو بلاد بارده نیست. اون علت هست، من تا تأثیر گذاریشم باید ببینم. علت مؤثر تو بلاد متدله است، این علت تو بلاد بارده هست، ولی معلوم نیست مؤثر باشه، در واقع علیت نداره. اینا عرض میکنم از موارد پیداست. یه مواردی هم ممکنه تشخیص ندارم که استقراست یا تجربه، نمیتونم حکم کنم به استقرا بوده. استقرای تام تجربه، استقرای تام هست، ولی همه استقرای تام تجربه نیست. یعنی شما ممکنه واقعا تمام افراد ملاحظه کنید، به اون علت هم نرسید، قیاس هم اجرا نکنید، تمام افراد رو ملاحظه کنیم، میشه استقرایت هم. این حکم تجربه رو داره، ولی تجربه نیست، حکم تجربه رو داره، یعنی مفید یقینه. اما هر تجربه استقرایت هم به حساب میاد. چرا؟ چون من با حسم چند تا فرد رو دیدم، استقرا کردم، بقیه رو با کشف علت استقرا میکنم، اونجا هم استقرا هست، اونجا یه استقرایی که زحمت هم کمه. در تجربه شما استقرای تام دارید، یعنی افرادی رو استقرا کردید، افرادی دیگر رو که استقرا نکردید با کشف علت دارید استقرا میکنید. یعنی علت رو که در اون جاهای دیگر جاری شما به دست آوردید، بدون زحمت دارید استقرا میکنید مابقی رو، این میشه استقرای تام. پس هر تجربه استقرای تام هست، ولی هر استقرای تام تجربه نیست. ممکنه افراد کم باشن شما استقرای تام کنید و که علت هم نرسید، ولی نسبت به همین افراد حکم کلی بدید، حکم یقینی بدید. اینجا تجربه نکردید، استقرار تام کردید. پس استقرار تام میتونه تجربه نباشه، اونجای تجربه است که قیاس زمینه بشه. اونجا هم دیگه شما استقرار تام میکنید، منتها نه تام به این معنی که تمام افراد تک تک نگاه کنید. افرادی رو تک تک نگاه میکنید، بعد از اینکه کشف علت شد بقیه افراد رو تحت این علت میارید. پس همه افراد ملاحظه شدن، بعضی ها به تفصیل، بعضی ها به اجمال، اون چه استقرای تام با اون که ظاهرش تجربه بود. از تجربه استقرای تام هست. خب فرق بین تجربه و استعاره روشن شد. بعدشون میگه تجربه آشد است از استعاره، اینم روشنه، چون استعاره همراه با قیاس نیست، تجربه همراه با قیاسه و اونی که همراه با قیاسه معلوم آشده، مطمئن تره. این مطلب دوم. مطلب سوم که استقرار در اولیات صرفه ما نداریم، در اولیات صرفه ما اصلا احتیاج به استقرار نداریم. مطلب از همون اول در اولیات صرفه به صورت کلی در ذهن من میاد، بعد من در افرادش تطبیق میکنم. در حالی در استقرار ما اول افراد رو ملاحظه میکنیم، بعد به اون کلی میرسیم. و در اولیات صرفه از اول اون اولی تو ذهن من میاد، بعد بر افراد تطبیق میشه، درست برعکسه. پس تجربه در کجاست؟ ایشون میگه تجربه تعلق میگیره به مکتسبات حس. تجربه تعلق میگیره به مکتسبات حس. که مکتسبات حس یعنی محسوسات. تجربه تعلق میگیره به محسوسات، یعنی اونی که حس کسبش کرده، اونی که محسوس به حسه، تجربه به اون تعلق میگیره. منتها با قیاس خفی، قیاس خفی با زمین بشه. و در استقرام مکتسبات حس داریم، منحصرا فقط همین مکتسبات حس یعنی محسوسات هست. اما تجربه علاوه بر این مکتسبات حس که محسوساته، ما اون قیاس خفی رو هم داریم. پس استقرا مفید یقین نیست چون خالی از اون قیاس است، ولی تجربه مفید یقین است چون همراه قیاس است. بله 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 فرق کشن دیگه. از شدم هر استقرایی، هر استقرایت همی تجربه نیست. ممکنه افراد کم باشن، شما استقرایت هم کنید، ولی به علت پی نبرید. حتی اصل وجود علت، اصل وجود علت رو نمیدونید. یه وقتی نمیدونید ماهیت علت چیه، اون کسی اشکال نداره، ولی یه وقت اصلا اصل وجود علت نمیدونید. نمیدونید این امری که اتفاق افتاده اتفاقیست یا حاصل علته، اونجا دیگه نمیتونید قیاس خفی رو اضافه کنید. به همون استقرار بودن شاید اکتفا کنید و بگید فقط من گمان دارم، یقین ندارم. از کدام یه موضعش پیداست؟ مثلا در اون وقتی که شما در استقرار ناقص میکنید، کشف علت نمیکنید، اونجاست که اختلاف وجود داره. به یک نواختی برخورد نکردید. مثلا مثل این جنبوندن فک اسفل، یا مثل این که هر حیوانی در ثانیه 10 متر را میره، این که خب پیداست که در همه یک نواخت نیست. اینجا اگه استقرار تام بکنید میتونید نظر بدید، استقرار تام نکنید قیاس خفی نمیاد و تجربه تحقق بده نمی کنه. اینجا استقرارتون حتما استقرار ناقصه، با قیاس خفی تبدیل به تجربه نشده، استقرار تام ممکن نکردید، بنابراین یقین نخواهید داشت. اما در یه جایی پیداست، افرادی رو ملاحظه می کنید، اون افراد حکمی که میخواد برشون بار بشه پیداست که اختلاف نداره. اونجا جاییست که کشف علت کنی ممکن یقینی ساره کن. مثال هایی که دادم خودش روشن میکرد. یه جایی هم مشکوک میمونه، مثال برام روشن نیست، نمیدونم ملحقش کنم به تجربه یا به استقرار. اونجا ملحقش نمی کنم به تجربه تا یقینی بشه، در همون حد استقرار قبولش میکنم و در همون حد زن.
از اینکه بفهمدم استقرار مفید یقینه، استقرار تام
ذاتیه،
شما الان با اضافه شرط میفهمم. قبلا این نبود. خود بوعلی هم در اول فصل میگه که برای رسیدن به علم یقینی ما یا نیاز به برهان داریم یا استقرار ذاتی، یعنی استقرار ذاتی باشه
یقین هست، یقین هست استقرار ذاتی هم تام.
ولی الان ظاهرن که ما فهمیدیم از فهم شما اینه که استقرار ممکنه تام باشه ولی مفید یقین نباشه. اگه قیاس بشه
نه، اگر استقرار تام باشه مفید یقین هست، اگه استقرار تبدیل به تجربه بشه مفید یقین هست، استقرار ناقص مفید یقین. استقرار تام نشکردم، حکمش با تجربه یکیه. بله همه استفاده های تام تجربه نیستند، ولی حکم با تجربه چیه؟ ممکنه یه چیزی ده تا فرد داشته باشه، استفادهش آسونه. من استفاده تام میکنم، حکم میکنم، حکمم یقینیه. این استقرار تام هست، تجربه نیست.
مثلا بدون قیاس در استقرار ما به یقین میرسیم.
اگه تام باشه، اگه تام باشه بدون قیاس نیست. در قیاس در استقرارهای تام ما اولش میدیم، برش میگردیم به قیاس.
پس استقرار تام هم تجربه است دیگه؟
نه، تجربه زمینه کردن قیاسه. استقرار تام خودش میشه قیاس. دقت کنید اینو توضیح بدم. در استقرار تام فرضون شما همه حیوانات رو استقرار کرد، بعضی رو یافتید که حرف میزنن که عبارت انسانه، بعضی رو یافتید حرف نمیزنن. اینجا اینطوری میگید الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق. اصلا قیاس خود استقرارتون رو قیاس میکنید، نه قیاسی به استقرار زمین میکنید. ببینید خود استقرار شما میشه قیاس. الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، و ناطق و غیر ناطق جسم، نتیجه میگه فلیمون جسم. این استقرار تامه، خودش تبدیل شد به قیاس. اما در تجربه شما میگید که این شیر تب رو برید، اینو دیگه به قالب قیاس نمیریزید، یه قیاس دیگه زمینه میکنید. این بریدن تب اتفاقی نیست، بلکه اکثری و دائمی است، پس یقین نیست. که ملاحظه میکنید قیاسی که میاد اصلا کار به شیر و طبع انسان و طبع کردن اینا نداره. این قیاس دسته یه چیز دیگه است. موادش عبارت از اینه که اتفاقی نیست، بلکه اکثری و دائمی است. که این قیاس خفی تو همه تجربه ها با همین ماده میاد، در حالی که قیاس هایی که از استقرار دست میاد به موارد مختلف میشه. یه قیاس مربوطه به فرض کنید که همین حیوان ناطق و غیر ناطقه، یه قیاس مربوطه به یه جسم دیگه است، یه قیاس که اینا در هر جایی قیاسی که از استقرار میگیریمش مناسب همون جاست، ولی در قیاس تجربه همه جا یه قیاس جاری میشه، نه قیاس ها بر حسب جای‌های مختلف بشه.
در یه مثال با غیر ناطق هیچ فرقی عملا نمی‌کنه، چون من تجربه بکنم باز نطق رو فهمیدم. شما فهمیدید در استقرار خود اون قیاس استقرار رو کنش قیاس، و در تجربه قیاس جداست.
ببینید حالا تعبیر بهتری بکنم، در استقرار تام از همون ماده استقرار شده ما قیاس می‌ریزیم، در تجربه از اون ماده‌ای که توش استقرار کردیم قیاس نمی‌ریزیم.
حالا ناطق و ناطق چی میشه؟ من خواهم تجربه کنم.
تجربه
بجاقی انسان اما ناطق و اما غیر ناطق میشه خود قیاس من، خود استقرار من که قیاس شده، اما بخواهم همین رو تجربه کنم ناطق رو چی میشه؟
یعنی بخواد از طریق ناطق بودن جسمیت درست کنید؟ اگر بتونی درستی نمیشه، بدون استقرارت هم اینجا نمیشه.
باز همون میشه قیاسش
نمیشه، اون نمیشه اصلا. استقرارت هم تجربه نمیشه، ولی استقرارت هم حکم تجربه رو داره، ولی تجربه نیست. تجربه یعنی استقرار ناقص به زمینه اون قیاس، که اون قیاس استقرار ناقص رو به استقرارت هم میکنه.
من
همین نمیگیم دیگه، مکذبه داریم همین نمیگیم. در استقرار تام زمینه قیاس ندارید، ولو اینکه میتوانید استقرار رو به صورت قیاس بیان کنید، زمینه قیاس ندارید. اما در تجربه زمینه قیاس دارید، یعنی در تجربه شما استقراء به علاوه قیاس دارید، در استقراء تام استقراء به علاوه قیاس ندارید، استقرایی است که تبدیل به قیاس میشه. اون دو تا من فرق میکنه. میتونیم تبدیلش کنیم به قیاس. نمیشه تجربه، میشه قیاس. اگه تبدیل کنین تجربه نمیشه، قیاس میشه. شما یه وقتی گشتی همه حیواناتو گفتید همشون جسمن، این شد استقرا. یه وقت اینطوری کردی، حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق، ناطق غیر ناطق جسم است، پس حیوان جسم است. بس قیاسه. شما صورت استقرا رو عوض کردین، صورت قیاس بشدید. استقرای تامو تبدیل به قیاس میکنی. و اگر تبدیل به قیاسش کنی شد قیاس، نشد تجربه. تا قبلش هم قبل از تبدیل بود استقرای تام، قبل از تبدیل استقرای تام بود، بعد شد قیاس، هیچ وقت تجربه نشد، ولی حکم تجربه رو داشت، حکم تجربه فاده یقین. اما در تجربه اینطور نیست، در تجربه شما استقرای تام نکردی، مکتسبات حس و ناقصاً به دست آوردی، بعد اون قیاس زمینه کردید، با زمینه شدن قیاس گویایت استقرای تام می انجام گرفته، که شما الان تجربتون عبارت از استقرای به علاوه قیاس، نه عبارت باشد از استقرای تبدیل شده به قیاس. روشن دیگه مطلب در بارش فکر بکنید، انشالله حل میشه، مطلب سنگین نیست. صفحه 223 هستیم، سطر 16. و اما الکائن به تجربه فکرنه او مخلوط مقیاس و استقرار. اون معقولی که از حس به دست میاد و این به دست آمدن کائن به تجربه است، این تحصیل معقول از محسوس به توسط تجربه کائن میشه و محقق میشه. این فکأنه یعنی چنین کائنی گویا مخلوط از قیاس استقرا است. آیا کأنه مخلوط از استقرا و قیاس، یا انه واقعا اینطوره یا شاید اینطور باشه؟ ایشون کأنه رو برای مخلوط بودن میاره. تجربه یه امر بسیطه. ما ازش تعبیر به مخلوط میکنیم به خاطر اینکه مطلب رو بفهمونیم، که هم استقرا انجام شده، همون قیاس خفی هم راهش هست. وقت به نظر ما میرسه که مخلوط شده از این دوتا، در حالی که تجربه امر بسیطه، مخلوط نیست. مخلوط بودنش که انهو میخواد. تجربه گویا مرکب از این دوست. البته عرض کردم تجربه خودش هم مستقله، مرکب از این دو نیست. عمل کانه به تجربه فکرنه او مخلوط من قیاس من استقرا. این مطلب اول بود. و هو آکد من استقرا، تجربه از استقرا بالاتره، به خاطر اینکه استقرا حد اکثر زن تولید میکنه و تجربه یقین. البته مراد از استقرار در اینجا استقرار تام نیست، که استقرار ناقص. هو آکد من الاستقرار، یعنی تجربه از استقرار ناقص آکده. ولیسه افادت او فی الاولیات صرفه، تجربه در در اولیات صرفه فایده نداره. اولیات صرفه خودشون حاضره، اصلا تجربه حاضر نمیشه، بلکه تجربه اختصاص داره به مکتسبات الحس، یعنی به محسوسات، نه به بدیهیات و اولیات. در محسوسات شما تجربه میکنید. بعد بیان میکنه که استقرا علم کلی یا یقینی رو در ما واقع نمیکنه، ولی تجربه این کار رو میکنه. این توضیحی میخواد که توضیح باید در شاینده بز بشه.